بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الأمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از کلمات مرحوم آخوند در کفایه از مجموع کلماتشون استفاده میشه که وضع بر دو قسم است، وضع تعیینی و وضع تعیینی. و وضع تعیینی هم بر دو قسم است، وضع تعیینی که با انشاء تعیین صورت گرفته و وضع تعیینی که با استعمال تعیین صورت گرفته. خب، تحلیل حقیقت این سه قسم در کلمات مرحوم آقای صدر در بعد از بحث اقسام وضع و از آمود و لخاص اینها وارد شده که به نظرم رسید که مناسبه که ما اون بحث رو قبل از اقسام وضع مطرح کنیم. دو تا بحث دیگه هم هست که اونها رو قبل از اون مطرح کنیم مناسبه. یکی این که آیا وضع حالا تعبیر ایشون رو بکنم
بحث
تبعیت دلالت لاراده، که دلالت های تابع اراده است، و یه بحث دیگه بحث نظریت الاستعمال هست. بحث نظریت الاستعمال، این بحث اقسام سگانه وضع رو، وضع تعیینی دو قسمش و وضع تعیینی این و همچنین نظریت الاستعمال فقط تو بحوث آمده، تو مباحث نیامده. و حالا من تصور میکنم که شاید مناسب باشه که ما به هم به این ترتیب بحث رو دنبال کنیم که این سه قسم وضع رو و همچنین بعدش نظریه استعمال رو و بعدش تبعیت دلالت اراده رو به این ترتیب بحث کنیم، شاید بهتر باشه. حتی من کامل بحثا رو نخوندم، همینجوری تصورم اینجوری هست. حالا اگر کامل خوندم دیدم بحثا باید پس پیش بشه، ممکنه در نظم نظمش رو به هم بزنه. به هر حال ما در وضع تعیینی، خب دو قسم وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی انشایی به اصطلاح که سببش انشا هست، تعیین بل انشا، یکی این که تعیین بل استعمال. مرحوم آقای صدر تعیین بل انشا رو میگن طبق مبنای ما که ایجاد قرن اکید هست که انده خیلی واضحه که این امکان پذیر هست که ما نپذیرفتیم. عرض کردیم اصلا تصویر تعیین انشایی با مسلک قرن اکید به راحتی مطرح نفیشون که تعبیر میکنن عامل کیفی. من نفهمیدم عامل کیفی یعنی چی، مجرد این که ما لفظی برای معنا تعیین کنیم این قرن اکید ایجاد کنه بدون کثرت استعمال. این چجوری میشه که قرن اکید ایجاد کنه؟ این برای ما قابل هضم نیست. بله، اعتبار بدید قابل هضمه به اونجوری که ما تفسیر میکردیم که گفتیم قرار دادن لفظ در برای معنا به انگیزه این که لفظ دال بر معنا و نشانه برای معنا باشه، خب اونا ما به تفسیر. اما واقعا اکید چجوری تفسیر میکنیم ما نفهمیدیم. بله، یه نکته ای هست، اون اینه که خیلی وقتها وضع تعیینی در ادامهش کثرت استعمال میاد، کثرت استعمال بعد از اون انشاء و اون کثرت استعمال و قرنکیت رو ایجاد میکنه. اون کثرت استعمال لازم نیست کثرت استعمالی باشد که در معانی مجازی باشه، نه، کثرت استعمال در معنای حقیقی قرنکید ایجاد میکنه. و تأثیر قرنکید هم این هست که اون نقش علم به وضع رو خیلی سرعت میده، یعنی به این معنا ما برای اینکه از لفظ به معنا برسیم در کنار این وضع لفظ باید علم به معنا هم باشه. هر مقدار کثرت استعمال بیشتر باشه سرعت عمل در رسیدن از لفظ به معنا بیشتر میشه، به طوری که اون توجه به علم به معنا از بین میره، خود علم به معنا اثرش رو میگذاره بدون اینکه علم به علم حاصل بشه امثال اینها. و یعنی گاهی اوقات علم به وجود تفصیلی اثرگذار هست در این که لفظ داله بر معنا باشه. اون اوائل وضع اینجوریه، ولی بعد از اینکه یه مدتی وضع با استعمال همراه شد دیگه ولو اون دلالت و نشانیت برای عالمه به وضعه، ولی عالمه به وضع اون علمش به نحوه ارتکازی اثرگذار هست، به نحوه ناخودآگاه اثرگذار هست، نه به نحوه با التفات تفصیلی به او اثرگذار باشه. و این تأثیری هست که میگذاره، ولی این غیر از کلامیت کشه. و در این نکته که میخوام عرضم بکنم، در این فاصلهی که هنوز قرن اکید برای لفظ حاصل نشده، در این فاصله هم استعمالات درسته و صحیح هم. حالا گاهی اوقات هم بعضی وعده ها هست، از اول عرض کردم انگیزه این هست که به گونه ای باشه که نیاز به مراجعه به کتاب لغت داشته باشه، از اول الفاظی رو وضع میکنه که اشخاص اون علم ارتکازی ناخودآگاه برایشون حاصل نه. اینقدر سخت همیشه نیازمنده به یک دفترچه راهنما باشه، اینا میشه، یک نوع مانعی نداره. لازم نیست حتماً و به گونه ای باشد با کثرت استعمال به اون چیز هم بی انجامه. حالا به تناسبات یاده اون قصه افتادم، میگن یه شاعری بوده که میگن یه خلیفه بوده، یک نفر تو دربارش بوده خیلی خوشحافظه بوده، هر شعری رو یک بار میشنیده حفظ میکرده. یه وزیری داشته هر شعر دو بار میشنیده حفظ میکرده. خود پادشاه هم شعر رو سه بار که میشنیده حفظ میشده. بعد خلاصه بعدم گفته بوده که هر کسی که شعر بگه من به وزن کاغذی که شعر رو روش نوشته بهش سکه مثلا طلا یا نقره جایزه میدم. یه شاعری میاد یک شعر با الفاظ سنگین دور از ذهن می نویسه، رو یه دونه پاره سنگ هم اونو می نویسه، شعر میگه و میاد و می نویسه و میاد و شروع میکنه خوندن. پادشاه میگه بعد گفت پادشاه میگفته که اگر کسی هم شعر مال خودش نباشه از شعرهای دیگران دیده باشه جریمه میشه و مجازات میشه و امثال اینا. دیگه افراد حاضر نبودن شعر برای پادشاه بخونن. حال تخت فنگ رو برمیداره میاره و میگه میاد پیش پادشاه و پادشاه میگه شرط ما هم که میدونید باید شعر مال خودت باشه. میگه بله حرمان. شروع میکنه شعر رو خوندن و شعر الفاظ اینقدر سنگی بوده که اون بنده خدایی که با یه بار حفظ میشه این دفعه دیگه با یه بار حفظ نمیشه، یه چشمکی به پادشاه به اون میزنه و اون میگه من خلاصه نمیدونم. خب به وزیر، وزیرم باید دو بار باید میخونده، وزیرم به طبع حفظ نبوده، خودشم به طبع حفظ نبوده. رسمش این بوده، میگفته بابا این شعر مال خودت نیست، شاهدش نگه این حفظه. و اون که میخونده میگه تازه وزیرم هم حفظه، بردیل که میخونده تا به خودم هم حفظم اینجوری بخاطر بگه که شرم رو خودت دیفت و جریمه میکرده و اینا. بعد میگه خب حالا اون کاغذتو بیار جایزتو بدین، تخت فنگو بیار. میگه بیاییم کاغذ من اینه. خلاصه اینجوری. حالا در از من این نکته است، گاهی اوقات از اول وضع چنان الفاظ سنگین و دشواری رو طرف وضع میکنه که افراد حفظ نشن، نیازمنده به مراجعه به کتاب راهنما باشه. کتاب کمان که عرض کردم چیزهایی که جنبه رمز و معما داره همینجوره، اونم یک نوع وضعه دیگه. ما گاهی اوقات الفاظی رو به یه معنای وضع میکنه، ولی با دفترچه راهنما معروف بود چیز هست دیگه، تلگراف رمز میزدن، بعد یه تلگراف رمزی میزدن و تلگراف رمز، نه جدا جدا، یه تلگراف رمزی میرفته معناش معلوم نبوده چیه، یه تلگراف رمز هم میومده که کلید تلگراف رمزی بود. اینا با هم دیگه کنار هم یه متخصصین هم داشتن که رمز شناس باشن و اینا رو با هم دیگه چیز کنن. این هم خودش یه چیزیه، لازم نیست حتما التفات تفصیلی وجود نداشته باشه، حتما به نحوه علم به وزن نحوه ارتکازی باشه، نه مانعی نداره و به این شکل میتونه باشه. عرض کنم خدمت شما. حالا نکته ای که اینجا وجود داره در بحث وضع، اما وضع استعمالی، شایسته تعبیرش این هست که ما بنابراین که قرن اکید رو پذیرفتیم، چیز استعمالی هم روشن هست و تعبیر ایشون این هست، تعبیر خود ایشون رو بخونم. اما الوضع الاستعمالی فیراد به انشاء الوضع و ایجاد دهو به استعمال واحد بن یستعمل اللفظ فی معنی لم یکن موضوعا به الهه ولا مستعمل فی به علاقت المجاز به قصد تعیین ایده و تفسیر هذا القسم من الوضع على المسلك المختار في حقيقة الوضع واضح لأن استعمال اللفظ في معنى لم يعهد له يكون بنفسه مصداقا للقرن الخارجي بينهما. این اینجوری. خب من اینو نفهمیدم، مجرد نگه لفظ و معنا کنار هم بیاد میشه قرن اکید؟ قرن اکید باید به گونه ای باشه که هر وقت این اومد اون به ذهن خطور کنه. ببینید این لفظ خاص رو شما کنار این معنا گذاشت، درسته. ما میخواییم کاری کنیم که طبیعی این لفظ با این معنا ارتباط داشته باشه. هر بار این لفظ و مشابهش این باشه، این معنا رو به دنبال میاره. این که این لفظ با این معنا کنار هم قرار گرفتن، این که قرن اکید نیست که. قرن اکید ارتباط و ملازمه بین طبیعی لفظ و معنا میخواد ایجاد کنه، بین این لفظ خاص و معنا ارتباط هست. قبول. این به چه دردی میخوره؟ این تعبیرش اینجوری هست.
طبیعی
یعنی چی؟ طبیعی یعنی این لفظ هر بار تکرار شه
با علم و التفات به وضع دیگه.
حالا اون یه بحث دیگه، با علم و التفات به وضع. بله اون
نمیاد.
حالا من حالا اینو توضیح میدم. ما در واقع قرن اکید اصلا علم وضع و معنا نمیخواد.
خودشون گفتم.
نه میام حالا توضیح میدم، صبر کنید. اونو باید در موردش توضیح میدم این رو که اون قرنه. حالا این وضع تایی من یه قدر بحث رو جا به جا کردم، اون بحث های سردی کمی ترتیبش با بحث من فرق داره. بعد ایشون میگه که والمفروض ان الوضع لیس الا عبارتا عن تحقیق قرن اکید بین اللفظ والمعنا خارجن به عمل کیفی او کمی به نحو یحقق صغرا قانون الاستجابت ذهنیه و الانتقال من اللفظ کل ما تصوره الذهن المعنا و هذا من الممکن ان یحصل به استعمال واحد. چجوری به استعمال واحد اینقدر نکید حاصل میشه؟ مثلا تصویر برای من مقدور تصویر نداره. میگه چون این قرن خارجی. قرن خارجی یعنی چی؟ کما این که عرض کردم در مورد چیز هم همین اشکال هست، در مورد وضع تعیینی هم ایشون یه تصویر خاصی داره. ما اون قانون استجابت ذهنیه اون این هست که ما اینقدر تکرر استعمال داشته باشه که هر کسی که این تکرر استعمال در ذهنش بره اون معنا به ذهنش خطور بکنه، نه این که توجه داره به این تکرر استعمال، اصلا توجه هم نمیخواد، علم به اون سبب اصلا شرط نیست در وضع تعیونی، در وضع تعیونی علم به سبب شرط نیست اونجوری که تفریح درست هم هست. احیانا این مطلب حاصل میشه، حالا من بحث وضع تعیونی یا وقت صدر توضیح میدم. قرن اکید برای تفسیر وضع تعیونی، حالا منهای بعد اشکالاتی که تو ما طرح میکردیم و از کلام آقای هاشمی هم بعضی از اون اشکالات مطرح شده، حالا منهای اون اصل پدیده این که قرن اکید بتواند وضع تعیونی رو توجیه کنه خوبه، ولی وضع استعمالی یا وضع تعیینی انشائی اینا رو هیچ کدومشون رو قرن اکید، یعنی اون قانون استجابه ذهنیه، قانون شرطی شدن به اصطلاح، با یک استعمال شرطی نمیشه که
یه شخصیت خیلی محبوبی بیاد یه استعمال خاص مثلا پیامبر اکرم توی جمع یه استعمال کنه لفظ خاص در یک معنا، ممکنه واسه همه اون جمع قرن اکید
نه، اونم قرن اکید حاصل نمیشه، اون به گونه ای که نیاز به توجه به این استعمال نباشه، باز نیاز توجه به این استعمال هست، حتی اون هم قرن اکید اون چیزیه که سببش دیگه مغفرون عن واقع میشه، یه توجه شما نمی کنید که این تکرر استعمال شده،
این تفسیری که شما از قرن اکید می کنید با شاید منظور 600 این نیست،
نه قانون استجابه ذهنی اینه، اثر اینه، ایشون مثال قانون شرطی شدن می دونه، شرطی شدن یعنی این، بحث لفظ که نیست که، یه قاعده به اصطلاح ذهن، حالا تعبیر روانشناختی بگیم چی بگیم، قانون شرطی شدن به گونه ای هست که وقتی یک شیء انقدر تکرار میشه، این تکرار زیاد باعث میشه که ذهن انسان بین این و یه چیز دیگه رابطه ببینه، این مال تکرر استعماله، تکرر قرن هست، قرن اکید هست، به طوری که اون طبیعی با اون معنا همراه میشه. اینه که عرض کردم من برام این چیزا اصلا قابل هضم نیست. خب اما تحلیلی که حالا تو تفسیری که ما در مورد وضع میکردیم، ما اون تعریفی که برای وضع میکردیم تعریف وضع تعیینی بود، به نظر میرسه که وضع تعیینی با وضع تعیینی هویتش مثلا فرق داره، ولی در یه جهت مشترکن. وضع تعیینی اینه که من لفظی رو به اضاء معنا قرار میدهم به هدف این که اون نشانه بودن و دال بودن تحقق پیدا کنه. وضع تعیینی در اون نشانه بودن مشترکه، در اون نشانه بودن یعنی وضع تعیینی که صد استعمال منشأ می شود که نشانه بودن لفظ برای معنا تحقق پیدا کنه، تعبیری که در کلام مرحوم آخوندم بهش اشاره شده، ایش مرحوم آخوند تعبیر میکنه که الوضع نحو اختصاص لفظ لفظ بالمعنا یحصل تارتن به سبب تعیین و یحصل تارتن به سبب کثرت استعمال. یک نتیجه وضع تعیینی با وضع تعیینی یکیه، بلا وضع تعیینی اون پدیدهی به نام قرار دادن لفظ برای معنا این توش نیست، لفظی رو برای معنا کسی قرار نمیده، استعمالات زیادی که تحقق پیدا میکنه این استعمالات لفظ رو نشانه معنا قرارش میدهد. حالا اینو باید یه مقدار تحلیل کنم و جوابش توضیح میدم. شهید صدر اینجا یه بحث جالبی رو طرح میکنه، اون بحث در مورد اشکالی که وضع تعیونی داره. حالا قبل از اینکه اشکال شهید صدر و بحث شهید صدر رو طرح کنم، یه نکته رو عرض میکنم. در اینکه ما وضع تعیونی داریم تردیدی نیست، ما خودمون با بردهای تعینی روبرو هستیم و امثال این ها. بنابراین من دیدم این تقریرات مرحوم آخوند میرزا آقای قزوینی که تقریرات نوشته یه مطالبی رو بعد از مطالب وعظ آورده که ظاهرش اینه که از خودشه، بعد ایشون میگه که وضع تعیینی و بحثه مرحوم آخوند رو طرح میکنه، میگه هاکذا تلقینا هم من شیخن الاستاذ، ولی اشکال میکنه که ما اصلا وضع تعیینی نداریم، وضع تعیینی داریم، اونم دو جور تعیینی، تعیینی انشایی و تعیینی استعمالی اینا رو، و میگه اصلا نمیشه. بحث سر اینه که ما خارجن میدانیم میشه، بنابراین باید مبانیتون رو تخریب کنی، یعنی اشکالم باشه شبه در مقابل بدی هست، مثل بعضی زمانهایی که افراد موشک وقتی به اصطلاح بشر به فضا به ماه میرفته، بعضیه که هنوز تو اون ذهنیت‌های افلاک و نمیدونم اینها بودن، گفتن خرق التیام پیش میاد و نمیدونم از این حرفا، و بنابراین اینا درست نیست، و با این واقعیتی که رخ داده شما اون مبانی که ذهنتون رو باش پر کردید اون مبانی رو اصلاح کنید، اینا روشن‌تر از اون مبانیت که شما پر کردید، کمون که در همین قضیه مثلا معراج و امثال اینها رو هم و خب همین شبهات مطرح میکردن که این لازمه شده که خلق و التیام پیش بده، چی باید هیئت قدیمی منسوخ همینه. ما وجدانن این که وضع تعینی داریم یه چیز روشنیه، مبانیتون رو باید مثلا خراب کنی، یعنی حتی اگر نتونیدم تحلیل کنید وضع تعینی رو، میگه که پدیدهش رو نمیتونیم تحلیل کنیم، نمیدونیم چطور اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. حالا من یه سری نمونه هایی از وضع تعینی عرض بکنم، شاید مفید باشه در اینکه چجوری مثلا وضع تعینی رخ میده. از مشهد یه چهارراهی بود قبل از انقلاب، یه میدونی بود بهش میگفتن میدون مجسمه، یه مجسمه شاه وسطش بود که اون جریان انقلاب و مجسمه را پایین کشیدند و میدونش شد میدون شهدا و اینها. میدان کلمه میدان مجسمه اول به اعتبار این به کار میره، یعنی میدانی که یا میدان مجسمه مضاف مضاف الیه، یعنی میدانی که با مجسمه ارتباط داره این شکلیه، یا به شکل دیگه‌ای که بعد عرض میکنم، ولی کم کم این میدان مجسمه اسم اینجا میشه. خیلی وقت مثلا این ساختمون بزرگی توی یه خیابون هست، اون خیابون به اسم اون ساختمون نامگذاری میشه و تعیانه. من هم مشهد یه خیابون چهار طبقه بود، حالا قدیمیشو بگم، خیابون چهار طبقه بود، بعد عرض کنم که الان چیز دادگستری مشهد، ولی نه دادگستری اونجا فقط الان بیشتره شد، اینا پنج‌شش طبقه شده، به کل مشهد ساختمون چهار طبقه نبود، اون خیابون و اون چهار راه و همه اینا بهش میگفتن چهار طبقه، نه اون ساختمون رو فقط، اصلا کل اون منطقه اسمش شده بود چهار طبقه. از اینجور چیزا هست، مثلا یک چیزی سوره های قرآن که مثلا سوره بقره، سوره امثال اینا، تو چیزای قدیمی نصوص قدیمی ببینید تعبیرش سوره البقره نیست، از سوره التی فیها البقره، اینجوری لفظ نامعنوس، لفظ کم تکرار رو که در یک سوره وجود داشته اون رو می اومدن اون لفظ رو مشخصه اشاره به اون سوره، اسم نداشته سوره ها، مثلا سوره ای که توش این کلمه خاص به کار رفته، حالا بعدش یا معنای خاص سوره بقره به دلیل قصه بقره بنی اسرائیل این معنای بقره به کار رفته، یا این لفظه از سوره التی فیها لفظ فصلت، چون کلمه فصلت و اینایی که خیلی کم این تعبیراتی که تو سوره ها هست. بعد این کم کم این عبارت از سوره التی فیها لفظ فصلت اون ویژگی که اشاره به این سوره درش هست اون لفظ فصلت بوده، آروم آروم اون حواشی قضیه حذف می‌شده، کلمه فصلتش باقی می‌مونده، یعنی که نه یک نوع مجاز در حذف رخ می‌داده. سوره فصلت به معنای از سوره التی فیها لفظ فصلت، فصلت اون مجاز در حذف تقدیر اون سایر اجزا در مقدر می شده و کم کم این تقدیر منشأ می شده که این اسم بشه برای چی. مثلا میدان مجسمم شاید از این باب باشه که نه اینکه مضاف مضاف الیه، میدان مجسمه یعنی میدانی که درش مجسمه واقع است، بعد درش مقدمه واقع است، اوناش کم کم به نحو مجازه در حذف حذف می شده، مقدر می شده، بعد اون مقدر بودنش هم دیگه نفی منفی ها قرار می گرفته، اسم اینجا می شونه میدان مجسمه. و این من امروز صبح داشتم می اومدم، ما مشغول رانندگی هم اصلا به بحثای به خصوص اون فکر می کنیم، داشتم می اومدم از یه چهارراه رد می شدم، یه ماشین از اون طرف داشت می اومد و من تو میدان بودم، اون حدود سلام راه منو گرفت، من تو ذهنم گفتم بابا، تو ذهن نگفتم، گفتم بابا میدون مقدمه، این کلمه میدون مقدمه یعنی تو قانون راهنمایی رانندگی هست، کسی که در میدان قرار گرفته است بر کسی که در میدان قرار نگرفته است مقدم است، میدون که مقدم نیست که، ولی گاهی اوقات ابتداءن کلمه میدان به معنای کسی که در میدان قرار گرفته است مجازاً به کار میره، اگه خیلی زیاد، حالا اینجا اینقدر زیاد هم نیست، این تجوز اگر اینقدر زیاد بشه دیگه میدان اسم میشه بر کسی که در میدان قرار دارد، ابتداءاً یک معنای مجازه در حذف. خیلی از این به اصطلاح وضعهای تعینی از سنخه مجازه در حذفه، یعنی ابتداءن یک کلام از باب تعدد دال و مدلول به کار میره، مثلا عرض کردم از صورت التی فیها البقره، این خب کلمه بقره در معنای خودش به کار رفته، همه اینایش گونه تجوزی هم داره اینجا به کار نیست، و به وسیله این مجموعه به این سوره اشاره شده، اسم خاص نداره، ولی به تدریج اون سوره البقره که میگن یعنی از سوره التی فیها لفظ البقره، یه مدت به نحو مجاز در حذف به کار میرفته که اون مبدأ استعمال هم تو ذهن ها میومده، و ولی به تدریج اون مبدأ استعمال هم حذف میشده. ما در فارسی حالا سب کنید حالا میام تا مرحله، میخوام یه سری مثال ها اول روشن بشه، مثال ها کمک میکنه برای اینکه ما حقیقت وضع تعیینی رو بفهمیم. الان تو فارسی یک لفظی ما داریم به نام شیر آب، شیر آب میدونید لفظی که در زبان فرانسه برای شیر آب به کار رفته با لفظی که برای خروس به کار رفته یکسانه. ما الان شیر مشترک لفظی هست بین شیر آب و شیر حیوان درنده، علت این که در زبان ما بین شیر آب و شیر درنده اشتراک لفظیه و در زبان فرانسه بین خروس و خروس آب خلاصه لفظ مشترکی چیه؟ اینه که در فرانسه اولا یه تفاوت بین فرانسه چیزش خروسه، مثلا نماد فرانسه خروسه، به خلاف فارسی که نماد شیشی رو باشید یکی از نمادهای قدیمی زبانی فارسی دیگه. خب این عرض کنم تو زبان فارسی اولی که این شیر اومده به یک کله شیر گذاشته بودن، شکل کله شیر داشته، به دلیل افعال کله شیر هم به این جهت گذاشتن که افراد به خاطر اینکه ما نماد ملیشون هست خوششون میاد ازش. اصل اینم به تقلید از فرانسه بوده، فرانسوی ها خروس میذاشتن که افراد از این خروس ها خوششون بیاد، علاقه من به شریک جمعه تبلیغاتی داشته اون شرکتی که این شیر آبرو درست کرده بوده، قیافش شبیه خروس قرار داده بوده برای که افراد بیان ازش بخرن و جمعه تبلیغاتی. مثلا میگفته رفتم دم خروس آب، خروس آب یعنی اون چیزی که قیافه خروس داشت و از اون آب خارج میشه. در فارسی هم شیر آب میگفتن، یعنی شیری که برای آب هست، یعنی اون چیزی که از جد قیافه شبیه شیر بود ولی برای آب بود، نه شیری که شیر درنده و امثالی. لفظ شیر رو مجازن به چیزی که مشابه شیر اطلاق میکردن، بعد کلمه آب رو هم زمینه میکردن، قرینه مجاز بوده. بعد اون کلمه آب کم کم حذف میشه، خود اون شیر داله بر این مبدا میشه. نکته ای که میخوام روش تاکید کنم اینه، ببینید وضع تعینی مسبوق به معنای مجازی هست، ولی خیلی وقتا دیگه اون معنای مجازی اصلا افراد نمیدونن چطور شده که این معنا ایجاد شده. دیگه الان استعمال میکنم بدون اینکه قضیه چی هست. یه اصطلاحی بود اوائل انقلاب، حالا اینو میگم بقیهش باشه فردا توضیح شد، حالا در دوره جنگ و بعد اونا خیلی شایع بود، الان انقدر شایع نیست، به خصوص در تهران خیلی شایع سه شده، گفتن که فلانی سه شد، فلانی سه کرد، یعنی زایش کردن، فلانی سه شد. حالا شما اون دوره ها درک نکردید که سه خیلی شایع بوده، سه مالی که می کردند و اینها، شاید خیلی ها ندونن این سه شدن از کجا آمده، اصلا شنیدی سه شدن ها چیز هنم میگرد اصلی که از کجا آمده سه شدن، اصطلاح مکانیکیه ماشینی که چهار سیلنده وقتی سه سیلندش کار میکنه میگه سه شده، یعنی درست کار نمیکنه، یک سیلندش از کار افتاده با سه سیلندش کار میکنه سه شده، اصلش اصطلاح مکانیکیه، ولی مال مکانیکا بوده به کار میبردن، میره در مغازه مکانیکی میگه ماشینم درست کار نمیکنه، نگاه میکنه میگه سه شده، سه شده یعنی سه تا سیلندش بیشتر کار نمیکنه، اصطلاح مکانیکی. ولی شاید نوع افرادی که کلمه سه شدن رو به کار میبردن این مبدع کاربرد این واژه رو نمیدونستند، این اصطلاح مکانیکی است و از اونجا ناشی شده. وضع تعینی به گونه ای هست که اون ارتباط استعمال های جدید با استعمال های سابق جدا میشه، یعنی به گونه ای میشه که مبدع ایجاد این مطلب از بین میره. حالا توضیح کامل ترش فردا ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد.